سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو فارس زوریخ. من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در خدمت آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و از نزدیکان دکتر مهدی خزعلی هستم. جناب آقای معیدی، تشکر که بار دیگر دعوت من رو پذیرفتین و در برنامه من شرکت کردین.
خواهش میکنم آقای امیری عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. دیگه نیازی به دعوت نیست، اگر قابل بدونید ما رادیو پارس رو دیگه از خودمون میدونیم، ما خودمون میدونیم، درد دلهامون رو اونجا انجام میدیم. قبل از هر چیز فرمودین آقای دکتر مهدی خزعلی، امشب شب تولدشون هست، شب تولدشون رو به خودشون و خانواده عزیزشون و تمام طرفداران و حامیانشون تبریک میگم. به همین بهانه اجازه بدید که روز جهانی عدم خشونت در برابر زنان رو هم قدر بدونیم و یادی هم بکنیم از آیت الله موسوی اردبیلی که سالگرد وفاتشون هست، و امیدوارم که فارغ از این که ما خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، آدم ها در طول زندگیشون عاقبتی مثل ایشون یا آقای هاشمی داشته باشن که خلاصه عاقبت به خیر باشن. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ما هم پس از طرف رادیو پارس تولد جناب دکتر مهدی خزعلی رو بهشون تبریک میگیم و دوست دارم در مورد شرایط ایشون برای شنوندگان ما بگین، الان ایشون در چه شرایطی هستن، چه اطلاعاتی دارین و اطلاعاتی در رابطه با ایشون ما بگین در ابتدا، تا بریم بقیه موضوعات روز ایران رو با هم دیگه دنبال کنیم.
والا اطلاع خاصی که بخواید داشته باشم واقعیتش اینه که ندارم، نه من نه هیچ کس دیگه. چند روز قبل حتی آقای نوریزاد هم آمدن یک مطلبی رو منتشر کردن داله، برای اینکه حالا من با محمد صالح صحبت کردم پسرشون، و ایشون گفتن که کماکان ملاقات نمیدن، دادستان مقاومت میکنه. 35 روز هستش که حالا بالاخره ایشون داخل هستن، و حالا 23 آبان بود اگر اشتباه نکنم که آی دولت آبادی اومدن گفتن که آزادی ایشون فقط به دلیل این بود که مشکلات جسمی براشون پیدا شده بود و عرضم به حضورتون که یک مرخصی داده بودیم. منتهای مراتب علی رغم تعهدی که فرزند پسرشون و همسرشون داده بودن، ایشون بر نگشته بودن زندان و ما اقدام کردیم برای بازداشتشون. الله اعلم. امیدوارم که میگم هر دفعه ما من هر لحظه دعا میکنم که انشالله هر چه زودتر ایشون رو در جمع خودمون داشته باشیم. آقای امیری اجازه بدید یک درد دلی بکنم باهاتون، و امیدوارم که به محض اینکه بیان بیرون اولین چیزی هم که بهشون میگم، یعنی اتفاقی که بیفته در اولین برخورد، اینه که آقای دکتر خزعلی، ما مردم لیاقت این کارها رو نداریم. بی تعارف عرض میکنم خدمتتون. کسانی که تا دیروز میگفتن چرا ایشون رو نمیگیرن، چرا ایشون رو نمیگیرن، وقتی که ایشون رو میگیرن میگن تشکیک میکنن در اعتصاب قضای ایشون، وقتی آزاد میشه میگن چرا آزادش کردن، چطور شد نمود. اصلا فقط کار اینها اینه که هی بخوان سوال بکنن برای کی، برای ما مردمی که فقط کارمون همینه. امیدوارم که ولی در نهایت هر چه زودتر در جمع خودمون داشته باشیم. یه لحظه درد دلم باز شد به خاطر اینکه فکر میکنم هفته قبل بود با یکی از آقایونی که این وری هم نیست، اون ور آبه 88 جدا شده، عرضم به حضورتون که خیلی هم ارادت دارم بشه. اصلا وقتی این حرف رو زدن من یه لحظه اصلا خوشکم زد که بله ایشون چجوری الان در قصه این بود که گفته من میرم و مغزم رو متلاشی میکنم و اینها. بهشون گفتم که آقای فلانی، حالا بالاخره شما با جنازه ایشون میخوای زندگی بکنی یا با خود ایشون میخوای زندگی بکنی؟ حالا نمیدونم، میگم فقط در نهایت
این
که امیدوارم که زودتر داشته باشه.
من متاسفانه جناب آقای معیدی، مردم ایران به نوعی میشه گفت قهرمان مرده رو بیشتر انگار دوست دارن. بله، اینو من با شما موافق هستم، و متاسفانه بعدش هم یه مسئله هم که وجود داره، خب این حکومت کاری کرده که اعتماد مردم رو سلب کرده، حتی اشخاصی مثل جناب دکتر مهدی خزعلی که واقعا خالصانه داره تلاش میکنه در این راه و مبارزه میکنه، جونش رو کف دستش گذاشته، باز هم خب کسانی هستن که حالا برخی ها که به صورت سیستماتیک این شایعات رو دامن میزنن، خب حتما اهدافی دارن، ولی مردم عادی هم من حالا نمیتونم گلگی کنم، ولی خب متاسفانه بله این صحبت ها وجود داره. امیدوارم که به هر حال آقای دکتر خزلی هم هر چیز زودتر آزاد بشن و در جمع خودمون داشته باشیم. ما فقط از طرف رادیو پارس نگران ایشون همیشه هستیم و جویای احوال ایشون از شما خواهیم بود. آقای معیدی،
خواهش می‌کنم.
هفته های اخیر هفته های بسیار جنجالی و بنای دردناکی برای کشور ایران، خصوصا غرب کشور بود و زلزله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاد جان بسیاری از عزیزان هموطن ما را گرفت. در این زلزله حالا مسائلی که داشتش، مردم ایران خیلی کمک کردن به زلزله زده ها. ارزیابی شما را از کمک های مردم و در واقع سلب اعتماد از نهادها و ارگان های دولتی رو میخوام بدونم. شما این در واقع در بطن موضوع بودین، اینو برای شنوندگان ما توضیح بدید، خیلی ممنون میشم.
عرضم به حضورتون که یه روایتی رو که حالا ما هم شنیدیم عرض میکنم خدمتون. میگن که عیاران شبی جلسه ای داشت، از هر که حالا معروف بود و از هر خر هم تو اون جمع بود، از هر پسر عموی یعقوب. عرضم به حضورتون که تو اون جمع نشسته بودن که حالا چه خلاصه چیزی میاد اینا برن راهزنی بکنن و اینا، کارشون دزدی بود دیگه. تو این جمع این آقا یه قفل دستش گرفته بود و هی داشت با انگوشش با این قفله ور میره تا بالاخره اینکه آخر جلسه انگوشش آورد بالا با قفل و انگوش داخل قفل گیر کرده. گفتن اصلا چه کاری بوده کردی؟ گفت چی میخواستم ببینم انگوش توش میره یا نه. ماه بعد و جلسه بعد و عیاران و همونجا و دوباره اثری و قفلی و دوباره انگوشش کردون تو. باز آخر جلسه انگوش رو آورد بالا، گفتن که اصلا این چک گفت میخواستم ببینم از اون دفعه تا این دفعه گشاتر شده یا نه. ببینید حالا میگن به ایشون از هر خر، ولی خیلی ها معتقد هستن که ایشون خود چه به خری هست. من واقعا موندم که ما مردم خر هستیم یا خودمون رو زدیم به خری هست. ببینید از قصه بوین زهرا در دهه 40 سالش رو الان دقیقا خاطرم نیست، حداقل این ورش رو بگیم، سه تا زلزله گذشته، یعنی این زلزله بم و زلزله رودبار. ببینید هر دفعه یک اتفاق میفته، هر دفعه تکرار مکررات میشه، هر دفعه ما مدیریت بحران نداریم و متاسفانه همین بساطی میشه که دیدی. البته این بار کاری که مردم کردن مهر تاییدی بود در گفته های من مبنی بر این که هر وقت ما مردم تصمیم گرفتیم که یک کاری رو بکنیم انجام میشه. به هر روی دیدید که عرضم به حضورتون که مردم یک جایی به این نچه رسیدن که اون چیزهایی که باید رسیده بشه به دست عزیزانی که خونشون رو از دست داده بودن، کاشونشون رو از دست داده بودن، نمیرسه به دستشون. با چنین تصوری اومدن وسط میدون آقای علی دایی، آقای صادق زیباکلام، حداقل این دو گزینه یه چیزی حدود فکر میکنم تا 8-9 میلیارد پول جمع کردن از دست بعد. اون وقت هلال احمر داره آمار میده، میگه 49 میلیارد ما از گرفتیم. ببینید اون یک مجموعه حاکمیتی، اینا دو تا آدم هن، دو نفر هن. یکیشون که همون کسیه که تازه بهش گفتن لومپن و عرضم به حضور شما که اینها به طرز جامعه نمیخورن. اما باز هم اخباری از اون طرف میرسید، مثلا از کرموشا میرسید که آقا اون پتویی که از فلان جا اومده مثلا در داخل شهر داره خرید و فروش میشه. این قسمت رو داشته باشید داخل پرونده. امیدوارم واقعا آقای امیری عزیز که انشالله این دفعه یک درس عبرتی بشه. یعنی من زمانی که مثلا بحث مسکن مهر شروع شده بود و میگفتن که آره اینها همه با خاک یکسان شد، اینجوری شد اونجوری شد، داشتم فکر میکردم که الان اون بدبخت بیچارهی که داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه مثلا 24 ساعت دیگه میخواد هوا سرد بشه، چون دقیقاً مرز سرما گرما بود، یکو هم هوا سرد شد. این اگر که الان بشینه پای تلویزیون و تلویزیون رو نگاه بکنه، ببین اول اینکه خدا رو شکر تلویزیون های ما اصلا انگار ده انگار، یعنی در یک سری از بخش های خبری خاص همیشه البته اینجوری بوده، عرضم به حضور شما که پوشش میدادن، اما اون وقتی هم که میخواست پوشش بده مثلا فرض مثال میرفت شبکه های اجتماعیش رو باز میکرد، میدید آقای جهانگیری مثلا گفته که بله این مسکن مهر اینجوری بوده، بعد از اون بر میرفت باز میکرد میدید آقای وحید گفته خدا لعنت کنه آقای جهانگیری رو چون مثلا مسکن مهر رو آورده بسن. و واقعا انگار که زلزله و جون اون آدم هایی که اون وسط بودن در در بخش دوم قرار گرفته بود. موضوع اصلی اصلا چیز دیگه
معیدی. بود. اجازه میخوام یه پرانتز باز کنم حرفتون یادتون نره. علت این که خب حکومت داره حالا این زلزله یه حادثه هستش خب دست کسی نیستش. علت این که اینا میان آمار در واقع کشته ها رو اینجور چیزا رو کم میکنن و حادثه رو خیلی کوچیک میخوان نشون بدن چی هستش به نظر شما؟
حالا علاوه بر اون میخوام بهتون بگم که اصلا میخوام بگم که زلزله تو ایران نیومده، زلزله تو عراق اومده. ببینید کسی که میاد اینجا، یک بار آقای حسن عباسی اومده بود گفته بود که فرض کنید مثلا هفته قبلش اینقدر دیگه بارون اومده بود تو امریکا، این سیل آخر بود که آقای ترامپ و اینا رفتن. ایشون مثلا هفته قبلش اومده بود گفته بود بله وقتی معصیت زیاد بشه، وقتی گناه زیاد بشه، میشه قاعده امریکا که خوشسالی هستش. عرضم به حضور شما اینا حتی به همین دلیل به نظر من میخواستن بگن که یعنی زلزله در ایران نیومده، در عراق اومده و ما تلاعاتش رو چیز کردیم. همون 24 ساعت اول هم سه تا روایت مختلف رو گفتن دیگه. شاید آقای امیری به این اونها به این جنبندیه رسیده باشن، لااقل در این نقطه که مثلا لااقل بگیم ما تونستیم یه کاری بکنیم که از اون زلزله تا این زلزله تکرار و مکررات لااقل در هزینه انسانی نداشته باشیم. اصلا که اینجوری نیست. ببینید روایت خود هلال احمد داره میگه 16,000 خونه با خاک یکسان شده. عرضم به حضورتون که چجوری از توی 16,000 تا خونه 410 نفر فقط فوت شدن. این تناقضات هست دیگه. من فکر میکنم که زمانی که سیستم حاکمیتی عرضم به حضورتون که میخواد بگه یعنی من کمپلت سفید هستم، تماما سفید هستم، حتی در آمار آسیب دیده ها هم دست برای
الو
من در خدمتتون هستم.
بله متاسفانه این حالا به حال به قول شما این به خاطر که بخوان بگن آقا نه این ناکارآمدی خودشون رو لاپوشونی کنن میان این از نظر من میان در واقع آمار حادثه ها رو آمار آسیب دیده ها رو در واقع کمش میکنن. جناب معیدی ما شاهد این بودیم که آقای خامنه ای خب در این ایام رفتش به کرمانشاه و شایعاتی که در رابطه با اون وجود داشت که میگفتن خب خود آقای خامنه ای نبوده و بدلش آقای میرطاهر بود. ارزیابی شما چی هست؟ آقای خامنه ای هم اگر حالا بدلش هم رفته باشه فرقی نمیکنه، رفتن اونجا با یک در واقع تیم امنیتی خیلی گسترده ای که همش افرادی که دورش جمع شده بودن از آخوندهای حکومتی و سپاهیان بودن. علت اینکه حالا ایشون رفته اونجا چی هست و ترسی از چی ترس داره؟ نظر شما چی در این زمینه؟
ببینید اینکه حالا آقای خامنه ای در جایگاه یک رهبر بدل داشته باشه نه چیز دور از ذهنیه نه چیزی که اشکال داره به نظر من. حتی اگر اونجا بخواد تحت حفاظت باشه هم اشکالی نداره. من اشکال رو اونجایی میبینم که وقتی صحنه ای داره پخش میشه، ایشون داره در جمع زلزله زده ها صحبت میکنه، بعد تصاویری که از پشت میاد میبینید که تمام آدمهایی که اینجا وایسادن همه یا سپاهی هستن یا معمم هستن و خیلی دورتر مثلا شاید روی خیلی با فاصله ملت بایستدن، حالا یک بخشیشون. حتی اگر بدلش هم رفته باشه کار درستی کرد، باید میرفت، اینجا رو آدم بدلش تشکر بکنه. ولی این که بخوای تو هی تفکیک بکنی بین این آدم ها و اون آدم ها و اینها رو حالا بیاری جلو، به نظر من کار صحیحی نیست. ولی اتفاقا حضور آقای خامنه ای هم در ارزم به حضور شما کرموشا یکی از همون مصادیق بود. یعنی ما به جای این که باز بپردازیم به این که رهبری رفتن اونجا، حالا اصلا فرض کنید فقط یک چادر رفته وارد یک چادر شده ولی واقعا رفته توی یک چادر، باز پرداختیم که ایشون بدل اصل. میدونید ما مردمیم دیگه آقای امیری عزیز، از هر سری بچرخیم باز برمیگردیم به این مردم. ما مردمیم که انگار خوشمون میاد. ببینید ما در ایران آقای امیری تراول چک 50,000 تومانی داریم. خب شما اگر امروز برید توی بانک بهت یک تراول چک 30,000 تومانی بده، یک مقداری با تحمل بهش نگاه میکنی بعد میای بیرون. اگر همون رو بخوای بری بدی به یه مغازه‌دار قطعا بالا پایینش میکنه که مطمئن بشه که این اصله. ولی اگر شما برید توی خیابون یه کسی که اصلا نمیشناسیش یک تراول چک تقلبی 50 تومانی بده، آنی میگیریش. میخوام بهتون بگم که سکه رایجه. ما مردم هستیم که تعیین میکنیم اون کسی که فروشنده کالاست چی بفروشه. این حقیقتیه آقای امیری. ماییم که باید مشخص بکنیم. ما هم انگار خوشمون میاد. ببینید من این روزای آخر، یعنی روزای آخر که منظورم اینه که مثلا 3-4 روز گذشته بود، واقعا تصمیم گرفتم برم سمت مناطق کرد نشین و سنی نشین، چون یک سری روایات داشت برام میامد که حالا اونجا کم میرسن و از این حرف، تا اینکه خودم تماس نگرفتم با سنندج و عزیزی رو از همونجا نفرستادم بره و خیالم راحت نشد که لااقل بالاخره یک حد عقلی داره میرسه، اما آروم نگرفتم. البته باز هم تأکید میکنم این بار واقعا مردم دست مریضاد یک تمرین کردن، یک تمرین دموکراتیک کردن، یک تمرین مدنی کردن. من متاسفم آقای خاتمی هم انگار تو این هینوبه یادش افتاده بود خاطرات بمش رو روشن بکنه و زنده بکنه، که یعنی من اینجوری بودم، آقای روحانی از توی ماشین در اومد. دعواها و نزاعهای سیاسی انگار قرار نیست هیچ وقت هر قیمتی انگار قرار نیست تمام بشه و ما هر چیزی رو میخواییم فدای اون قصه بکنیم. اما من به شخص تنها موردی که از حرکت آقای خامنه‌ای به سمت کرمانشاه میتونم گره بکنم اون تصویری بود که اومد سخنرانی کرد. حالا یک سری از حرکت هایی که دیگه نمایشیه، مثلا در مراسم تشییع پیکر آقای هاشمی، خدا رحمت چون کنه، ایشون آمدن ولی جز به اون کسی که اون بالا واشده، خب ما با سر ردیف فاصله بشده بودیم پشت سرش، بگو با من بخونم. اینجا هم آقا برو کنار مثلا میخوام حرف بزنم. میدونید چند روز پیش یک فیلمی میدیدم توی اینستاگرام از حضرت امام که میگفتش که در جهنم، حالا من معتقدم اینها رو همه رو میسازن ولی قشنگ بود، میگفت در جهنم بزرگترین خلاصه جهنمی ها همین روحانیونی هستن که بوی تعفنشون آدم رو اذیت میکنه. ای کاش اون تصویر رو لااقل میامدن همون نظامی ها رو، همون روحانیون رو لباس محلی تنشون میکردن. شما که انقدر عقلتون میرسه که بر فرض مثال حالا مثلا بگیم محال یا غیر محال بدل کسی رو ببرید، ای کاش این ورش رو هم درست میکردید.
به نکته خیلی خوبی اشاره کرد جناب آقای معیدی در رابطه با تبعیض نسبت به خب اقلیت‌های قومی و مذهبی به خصوص اهل سنت ایران. خب این اتفاقی که افتاد، خب ما شاهد فیلمایی که از اونجا میومد هستیم و دیدیم که واقعا خب اگر مردم کمک نمی‌کردن به اون مناطق، سپاه که خب مثلا کلا شما دیدین که تا این هفته‌های اخیر تمام کمک‌هایی که مردم کرده بودن رو من دیدم که به سمت سوریه فرستادن. سپاه که کلن خب به دنبال تبلیغات برای خودش بود، تنها ارگانی که واقعا خالصانه کمک کرد ارتش بود و مردم ازش سپاسگزاری کردن. توجهی که موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که در این نزاعهای سیاسی که شما بهش اشاره کردین سپاه چه نقشی داشته؟ حتی ما دیدیم که آقای سردار جعفری با اون فریب و دروغی که فیلمش هم اومد بیرون که با یک گوشی که در حال زنگ زدن بود صحبت کرد که ما کنسرت میخواییم انگار که زمان جنگ هست و این بازی ها برای چی هستش به نظر شما؟
ولی واقعیتش من از اون فیلم هنوزم نتونستم تحلیل درست در بیارم که اگر واقعا ایشون فقط داشته گوشی دم گوشش گرفته و حالا شاید توی جمعی بوده کسی فیلم گرفته یا نه. اما اگر خاطرتون باشه من جلسه قبلی که در خدمتتون بودم عرض کردم از فردای انقلاب قانونی در این مملکت، قانونی نارویشته، و اون هم این بود که اجتماع بیش از 2 نفر ممنوع. در حکومت‌هایی که در هر صورت ذاتشون استبدادی، کارش هم نمیتونه بکنه، ذاتش به دلیل اینکه ایدئولوژیک هست و هر جایی که ایدئولوژیک باشه ناخواسته یا خواسته استبداد توش رو میاره، به خاطر اینکه میخواد بگه من درستم دیگه. عرضم به حضورتون که حالا این رو بستش بدید به منطقه غرب ایران، منطقه‌ای که بالاخره شاید جنگ رو گفت ولی قبل از جنگ هم بالاخره حادثه خیز بوده، از فردای انقلاب حادثه خیز بوده، اینها همین امروز میگفتن ما ترس از پژاک داریم، ما ترس از خلاصه از این حرفا، اما اینا بهانه است، اینها بهانه است. من فکر میکنم که البته این رو عرض کنم خدمتتون که در هر صورت خدماتی هم که سپاهی ها در روستاها دادن خوب بود، قابل تحسین بود. من با یک عزیزی از اطرافیان آیزی با کلام که صحبت میکردم، ایشون در هر صورت میگفتن که قابل تحسین هست. ببینید ما در سپاه هم، در بدنه سپاه آدم هایی که اصلا بالاخره از مرده که نیمدن، همین مردم هستن. از موضوع شما که اگر
عوض میخوام حرفتون رو قد مهم. موضوع هستش که خب دغدغه سپاه انگار بیشتر خارج از کشوره، من سوریه هستش در واقع، عراق، لبنان.
ببینید اگر بخوایم قانونی با این موضوع برخورد بکنیم، در اساسنامه‌ش اومده سپاه که حتی در قانون اساسی اومده حفاظت و حراست از دستاوردهای انقلاب. این رو میتونه تفسیرش بکنه، بگه سوریه دستاورد انقلابه، عراق دستاورد انقلابه، کما اینکه اومدن گفتن که راه ازن به حضور شما که از کربلا میگذره، راه قدس از کربلا میگذره. کربلا رو که گرفتیم، دمشق هم که گرفتیم، حالا نزدیکی خلاصه قدس هستیم دیگه. ببینید اون داره کار قانونی انجام میده. یعنی اگر بهش گله بکنیم میگه آقا در اساسنامه مدین اومده، شما اگر بخواید چنین چیزی رو بگید باید بگی آقا در اساسنامه تو هیچ جایی نیومده کار اقتصادی، کجای قانون داری که تو داری کار اقتصادی میکنی؟ این یه بحث قانونی هستش. عرض به حضورتون که اما حالا زلزله دستاورد انقلاب هست یا نه من نمیدونم، ولی این گونه حضور عزیزان در اون منطقه و حالا گلایه هایی که بود و بعضا خبرهایی که اومد که آقا اصلا اموالی که اینجا بوده او رسیده برای اینجا رفته به سوریه، البته آقای امیری تا دلتون بخواد حاشیه هست، تا دلتون بخواد حواشی هست، تا دلتون بخواد شایعه هم هست، اما بالاخره تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها. به هر روی امروز عزیزان ما در سپاه این انگ رو با خودشون دارن یدک میکشن دیگه. من امروز یک خبری رو میخوندم از قائم مقام اتاق بازرگانی و گفته بود که سوریه شرایطی رو برای کالاهای ما میذاره که ما به هیچ عنوان نمیتونیم کالاهامون رو به حتی به سوریه صادر بکنیم. ببینید یعنی این دیگه رذالت تا چه حدی؟ میدونید زمانی که صدام حسین رو اعدام کردن، خب اونا از عمومی اعلام کردن، تو فلسطین هم که میگن آقا خون ایرانی رو نباید به ما چیز کنیم، خلاصه نجس و از این جور حرفا. میخوام بهتون بگم که من به شخصه با اینا خیلی صحبت کردم ولی هیچ وقت تاش در سر در نیاوردم که اینها دنبال چه چیزی هستن در چارچوب اون چیزی که به ظاهر دارن تعریف میکنن، تاکید میکنن در چارچوب اون چیزی که به ظاهر دارن برای مردم تعریف میکنن، من نتونستم بفهمم اینا چی میگن. ولی خب پشت قصه رو که میدونیم چه خبر.
نظر من این هستش که خب سران جمهوری اسلامی ایران، حالا اگر میخوام اینجوری بررسی کنیم، ریشه عرب داره، واقعیت هستش و مسئله این هستش که اینا دنبال شیعه گستری در منطقه هستن و تثبیت قدرت خودشون. خب به خاطر همین هم هستش که در کشورهایی که به هر حال اکثریت شیعه هستش اینا دخالت میکنن و دخالت نظامی کردن و اونجا هم با آشوب کشیدن. ولی البته مسئله ما الان در واقع زلزله هستش. حالا شما بین اشاره کردین گفتین رسیدگی کرده، خب ما میدونیم مردم یه کمکی کردن، یه تبی بود و به هر حال این تب میخوابه و اون مردمی که در اون منطقه حادثه دیدن همین الانش هم شاهد این هستیم که با یک بارندگی تمام چادرها اینا خیس شده و با به قول یکی از دوستانی که من دیدم صحبت میکرد گفت دغدغه ما الان دیگه پتو و چهار تا کنسرو و این مسائل نیست، بعد از این میخوان چیکار بکنن؟ آیا این حکومتی که به هر حال ما میدونیم سپاهی دارن ادارش میکنن، گله مردم به خاطر این از سپاه هستش، چون سپاه داره اداره میکنه و در همه مراکز اقتصادی و سیاسی ایران در واقع دست انداخته. خب تو اون 40 سال هم ما دیدیم که حالا اینجا که حادثه زلزله بوده، بعد در پایتخت ما شاهد کارتون خوابایی هستیم که در زمستون جا ندارن بخوابن. مردم نگران این هستن که بعد از این که این تب بخوابه و مردم کمکاشون رو کرده باشن چی میشه، چه اتفاقی براشون میفته؟
ببینید آقای امیری، پسر آقای عارف چند وقت پیش اومد یه مصاحبه ای کرد، اون صحبت ژن خوب رو مطرح کرد و خیلی ها بهش حمله کردن. این بنده خدا دروغ نگفت، راست گفت، منتها نباید این کلمه رو میگفت، نباید این موضوع ژن خوب رو مطرح میکرد و الا حتی عزیز دل من آقای دکتر خزعلی که وقتی بازداشت شد پسرشون اومدن توی اینستاگرامش نوشتن دکتر مهدی خزعلی فرزند فلان نوه فلان 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 فلان، همش روحانی. خیلی خوب، و بنا به این ادله پس ایشون نباید چیز بشه. و اتفاقا میخوام بهتون بگم که آقای احمدی نژاد هم چون ژن خوب نداشت کنار گذاشتنش به اعتقاد من. اما ببینید، فرمودید که عراقی عرب هستن، اصلا ما کمربند سبز داریم، کمربند سبز شیعی که لبنان میشه و عراق میشه و ایران، یک پیمان بالاخره فامیلی هم بین اینها هست دیگه،
به هر روی مثلا در همین ایران خودمون، حالا چپ و راست بالاخره همه با هم فامیلن، به قول آقای فومنی، حاج آقای فومنی روحانی هستن، میگفتش که اینا یه 1000 نفر 2000 نفر فامیلن، همه از یه آخرم میخورن. اما واقعا راست میگه، ما یهو میریزیم اونجا شلوغش میکنیم. خب اون روزها میگذره، سوا سرد، سرما، شب سرد، کسی که 27 نفر بچه 6 ساله که 27 نفر از خواهر و برادر و پدر و عمو و خاله و عمو رو از دست داده. حالا اینکه 6 سالشه حالیش نیست، ولی فرض کنید اینو بخواید 10 سال بزرگترش بکنید، بعد یکو ما میخوایم اونجا رو خالی بکنیم، همه برگردیم سر خونه زندگیمون. البته شهیدم خانم نیکی کریمی هم داره یک سری حرکت‌های اونجا انجام میده. همین رو هم باید از نهاد و اینکه بالاخره مردم رفتن، یک عده‌ای هم اصلا سرخود بدون اینکه پول داشته باشن بلندشان رفتن اونجا کمک بکنن. من معتقد هستم که این دفعه مردم اومدن وسط و مردم میمونن، مردم میمونن، چون دیگه حالا دیگه جورایی هم پای میدونید اینکه خودشون هم بخوان ثابت بکنن هست. ولی در ارتباط با اون بخش اول کلامتون که حالا فرمودید من فکر کنم چون اینا عرب هستند و فلان و فلان و فلان، آقای امیری بیایید با هم بی‌تعارف صحبت بکنیم. با نق زدن چیزی درست نمیشه. اگر ما معتقد هستیم، اولا که این عربا که از آسمون نیومدن، مردم آوردنش. من با یه عزیزی یه مصاحبه میکردم، آقای سیاوش عربستا، میشناسینشون؟ بله. توی فرانسه هستن. ایشون برگشت به من در مورد که آقا مردم انقلاب نکردن. گفتم بهش که خب من الان فعلا در جایگاه موجود چیزی نمیگم. بعد که گفتم آقا عربستا این چه حرفیه؟ پس این آدمهایی که توی خیابون بودن، من قبول دارم قصه خارجی رو، اما این آدم هایی که توی خیابون بودن آیا بستر رو فراهم نکردن؟ آیا اینها به نحوی درست یا غلط حکایت همون حرف است که من نفهمیدم آخر ما خریم یا خودمون رو دادیم به خریت بیتارو؟ چون ما معمولا همه از مردم خرج میکنیم، همه لیلی به لالای همدیگه میذاریم، اصلا حاضر نیستیم کسی رو خاکستری ببینیم، یا سفید یا سیاه، و به همین دلیل میبریمش بالا، بعد با منفعتش میکنیم باید. ولی واقعیت اینه، اگر ناراحت هستیم، اگر احساس میکنیم دارن حقمون رو میخورن، پس چرا هیچ کاری نمیکنیم؟ چرا هیچ کاری نمیکنیم؟ اون دفعه عرض کردم خدمتون، چطور ما برای این مؤسسات مالی اعتباریمون این کارا رو میریم میکنیم برای اینکه پولمون رو زنده بکنیم، ولی برای سرمایه بزرگسری که توش فرزندمون، پدرمون، مادرمون، همسایه‌مون، جونمون، همه با همسایه‌ایم هستیم، چرا هیچ کاری نمیکنیم؟ ببینید، شما یه بانکی رو تصور بکنید، یک رئیس بانک 10 تا کارمند شعبه بهش بگن آقا شما مبلغ مثلا فرض کنید 1 میلیارد ما به شما تسهیلات میدیم، این رو باید به اعضای شعبه خودت بدی. وقتی من کارمند پشت باجه تو باغ نباشم، اون رئیس بانک میره دوستان خودش رو میاره، همون لحظه حساب باز کنه، همون لحظه هم تسهیلات رو بهش میده، یعنی از حق من رفت. ولی حقم که از حقم رفت، چون اصلا حواسم نبوده، چون ما مردم به قول آقای دکتر خزری واکسینه شدیم، خوشمون میاد وقتی میگن 12,000 میلیارد اون یکی برد اون یکی خورد، اصلا انگار که تفریحه. ببینید اینجا از من سوال میکنم اصلا چی کار میکنی؟ فعالیت میگم خب یه مقداری فعالیت رسانه ای و سیاسی. خب تو چقدر تا حالا خوردی؟ ای آقا یعنی چی؟ مگه میشه این یه سفره نیست بذارن وسط آقا بیاید تقسیمش بکنیم؟ لذا میخوام بهتون بگم که اگر مردم ناراضی باشن درستش میکنن، مگر نه اینکه سال 88 آقای امیری، مگر نه اینکه سال 88 خانواده هایی در این میان مردم بودند که آسیب دیده دادند، کشته دادند، مگر نه این بود که شعارا، اجازه بدید این شعار یه لحظه، مگر نه این بود که این شعارا خیلی سریع تغییر که ما ولایت فقیه آخون نمیخوایم؟ سال 92 همون خانواده ها رفتن سردمدار شدن که از بین 6 مکلا و 1 مهمن به اون مهمن رای دادن. میخوام بهتون بگم که نه، همه که هرچی بعدم نیست، همه دارن خوش میگذرونن. تا وقتی ما مردم به خودمون نیاییم، 100 بار دیگه هم زلزله بشه همون آشه، جنگ هم بشه همین آشه، چون ما مردم نمیخوایم هیچ کاری بکنیم بیتار.
با توجه که ما دیگه وقتی هم نمونده برامون حدود 2 دقیقه، فقط من به این اشاره کنم، شما درست میگید، خب مردم درسته واکسینه شدن، ولی مردمی که 40 سال اسیر یک حکومت آخوندی شدن که تجربه زمان شاه رو داشتن و میدونن چگونه با مردم رفتار کنن و رفتاری که با مردم کردن، مردم نسبت به همه چیز در واقع خونسا کردن. این مسئله هستش که حالا بحث گسترده رو میطلبیم. امیدوارم توی برنامه ما بتونیم در خدمت شما باشیم و بتونیم در این مورد خیلی مفصل‌تر صحبت کنیم. حالا اگر صحبت پایانی دارید در حدود یک دقیقه من در خدمت شما هستم.
نه خواهش میکنم، مرسی که تحمل کردید. خیلی خوشحال میشم که ما بتونیم این بحث رو باز بکنیم، چون من معتقدم که حتی اگر بتونیم روی یک نفر، فقط یک نفر تاثیر مثبت بذاریم که آقا جون حق تو باید بری بگیری، حق نمیارن بهت بدن، خیلی خوب میشه. خیلی از این که دعوتم هم کردین ممنونم. البته بازم تاکید میکنم که ما رادیو فارس رو دیگه خونه خودم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین، سپاسگزارم از شما.
تمنا میکنم ازتون. خواهش میکنم، خدا بشه.